بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به این بود که آیه خمس آیا مدلولش تقسیم خمس به شش قسمت یا نه؟ آیه خمس یه حق بیشتر قائل نیست و اون است که اون سهم الله هست و سهم النبی و سهم الامام که همه یکی میشه و یه سهم بیشتر نیست و بقیه اون یتاما و مساکین و ابن سبیل هم اونا مصرف برای خمسه و الا اصل سهم سهم امام یا سهم رسول یا سهم خداست. یه مطلبی که اگر یه چند اسمی عطف شده باشه به هم بعد یه خبری بیارن، اون خبر ممکنه که روی مجموعه معطوف ها خبر مجموع من حیث المجموع باشه، ممکنه خبر برای هر کدوم یک از این معطوف و معطوف علیها باشه. مثلا شما میگید که زید و عمرو و بکر و خالد این سنگ رو بر میدارم، ممکنه مراد این باشه که یعنی اینا بالاجتماع یه واحدی فرض کردید که اجزایش زید است و عمرو و بکر، این مجموعه این کار رو انجام میدن و ممکنه که پنج نفر هر کدوم مستقلن این سنگو بردارن که انحلالی باشه. هر دو جورش استعمال میشه. ممکنه بگید این مثلا فلان مملکت را چی و چی و چی نجات دادن، مقصود این است که مجموع نشون مجموع اینا دست به دست هم دادن، این یه مجموعی را نجات داده. گاهی هم یه مطلبی است که مثلا فلان مسئله رو زید و عمرو بکر و خالد اینا حل کردن، یعنی هر کدوم تنها تنها همه اونا حلالی مسئله بودن. فلان مثلا مسافرت زید و عمرو بکر و خالد مسافرت کردن، کل واحدن هر کدوم از اونا به عنوان مسافر صدق میکنه، پنج تا موضوع برای مسافر پیدا میشه. یه مجموعه معطوف و معطوف علیه بعد یه خبر براش بیارن، هم صلاحیت داره که اون خبر مال واحدی که مرکب از اون معطوف و معطوف علیه ها هست باشه و هم میتوانه که اون خبر برای هر کدومی که از این معطوف و معطوف علیه ها باشه که انحلالی باشه. هر دو جوری صلاحیت داره. ولی اگر خبر دنبال یکی از اینا شد، زید قائم است، زید این سنگ را برداشته است و عمر و بکر و خالد عطف شد، چون اونجا قبلن موضوع برداشتن سنگ زید تعیین شده بود، زید جزء الموضوع نبود، خود موضوع بود. بعد اشیاء دیگری که عطف میشه برای او، اونا هم مانند زید موضوع برای برداشتن سنگ میشن، نه جزء الموضوع. خبر اگر بعد از مجموعه بیاد قابله که مجموع واحدی باشن، هر کدومی که از اینا اجزایش باشن و میتوانه که انحلالی. ولی اما اگر خبر بعد از یکی از اینا بیاد و بعد عطفهایی بشه، معناش این است که همون معطوف علیه موضوع برای این حکم مذکوره و هم معطوف ها اجزاء موضوع نمیشه، انحلال پیدا میکنه به حسب ظاهر. این اینجوریه، زید سنگ را برداشته است و امر، یعنی زید هم سنگ برداشته و امر هم برداشته، هر دو موضوع برای رافع بودن، نه یه موضوع ترکیب شده از زید و امره مجموعا. و در اینجا گفتن بر این که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، چیزی را که شما غنیمتی شد خداوند اختصاص داره به خداوند، پنج یکش، خبر خمسه، یک پنجمه، موضوع هم خود اللهه، الله موضوع برای مالکیتشه، مالکیت خمسه. اینجا الله را جزء موضوع قرار بدیم، بگیم برای اینکه این خمس تقسیم میشه و موضوع برای خمس شش تا به نحو مرکب و اجزایش یکیش خدا یکیش رسول، این خلاف ظاهره. قبل اگر ذکر شده بود ممکن بود بگیم این مجموعه که از مرکب از ششتاست اینا مالک خمسن، هر کدومی که از اینا یک سیوم مثلا مال اوناست، به مجموع میشه یک پنجم. اما اگر یک پنجم را اثبات کردن به یکی و بعد عطف دیگری چیزای شد، معناش این است اونم یک پنجم، اونم یک پنجم. خب وقتی که همه اینا یک پنجم قرار شد به حسب ظاهر، دو احتمال میره که یک احتمالش قطعا مردوده، یه متعین میشه در این احتمال. یکیش این است که هر کدام جدای پنجم داشته باشن، یه پنجم این مال مال زیده، یه پنجم این مال مال عمره، مثل اینکه بگیم یه دانگ مال زیده، یه دانگ مال عمره، یه دانگ مال بکره، یه خانه هر کدوم، هر کدوم جدا جدا. این اگر باشه معناش عبارت از این میشه سه خمس این مال غیر مالک، دو خمس میمونه برای مالک. این خلاف ضرورت فقهی سیره قطعیه بین تمام مسلمینه که اینجور نیست که بخوان سه پنجمش را خارج کنن دو پنجم بمانه. پس این که نشد، ما باید بگیم که یک خمس همونی که مال خداست همون مال رسوله، همونی که مال رسوله همون مال امامه. پس قهرن ملکیت طولیه پیدا میکنه، اختصاص طولی پیدا میکنه. خداوند مالک خمسه، روی ملک خود خداوند هم واگذار کرده همین اختصاص را به نبی خودش که خلیفت اللهه، نبی هم واگذار کرده به وصی خودش، پس در طول هم مالک خواهند شد. نه اینو ما اینو میگیم، این را حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید تا بعد میگیم. خلاصه این ما که اولا ما قبول نکردیم، اگر ما قبول کردیم بعد شما اشکال کنید، ما اگه در تقریب اشتباه تقریب کردیم اونم اشکال کنید، اما اصل چیزش ببینید اگر جوری دیگه تقریب مسئله باشه خب ما قبول. خب معناش عبارت از مثل ملکیت طولی، مثل عبد و چیز که میگن هم عبد مالکه و هم سیدش هم مالکه، خود او هست و چیز دیگه، مالکیت برای هر دو هست، تضادی هم نداره. اون ملکیت که عرض هم باشه، که اختیاردار مال یکی باشه دون دیگری، او با هم منافات داره. اما طول هم باشه، هم مالک اینه هم مالک خود اون ملکشه، اشکالی نداره. خب این یک تقریب. پس خواستن بگن از اینها ما استفاده میکنیم که خداوند و اینا هر کدوم سهام جدایی نیست، خدا هم مالک خمس، همه خمس مال خداست، همه خمس مال رسوله، همه خمس مال ذی القرباست، منتها در طول هم. تقریب دیگه‌ای برای اختصاص خمس به خداوند این مطلبی که تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر، و این چون لله مقدم شده برای خمس استفاده میشه که منحصر خمس انحصار داره به خدا، دیگه کسی شریک دیگری در این موضوع نیست، همه خمس مال خداست. اینم تقریب دوم. ولی هر دوی مطلب ها اشکال داره. حالا یه چیز دیگه هم اینو ناقص گذاشتیم، و اونی که خب بعدی ها که ذکر شده برای چیه، چرا لام نیاورده، نکتش چیه؟ میگه برای که اون بقیه مصرفه مالک یا اونی که اختصاص داره خود خداست، اونای دیگه شریک نیستن، شرکت ندارن، یتاما و مساکین ابن سبیل شرکتی داشته باشن و اینا در این خمس، اینجوری نیست. همه چیز مربوط به خداست و در طول و پیغمبر و امام و اونها مصارفن. شاهد به این مطلب این است که عین همین تعبیر در آیه فی واقع شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا ان الله شدید العقاب واتقوا الله ان الله شدید العقاب. این آیه فی که هست بلا اشکال یتاما و مساکین و ابن سبیل شرکت ندارن با پیغمبر، امرش راجع به پیغمبره، اونا فقط جنبه مصرفی دارن. پس این همین تعبیر در موردی را که مربوط به خود پیغمبره، شرکای در کار نیستن، صرفا جنبه مصرف داره تعبیر شده. و اینجا ما میگیم بر این که اینجا هم همینجور جنبه مصرفی داره و رو همین جهت هم لام نیورده. حالا اونو نمیدونیم. اونم شاید بیدخالت نباشه، تکرورم بیدخالت نباشه، چون اون از نظر عطفی فرق میکنه، اونم همینه چون معطوفش فرق میکنه، تکرورم دخالت داره، درسته. خب این چیزیست که استدلال شده، ولی خیلی جهات مناقشه در این بیانات در کار هست. اون مطلبی رو که تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر، یه خلطی شده، میخواستم اونو عرض کنم. یه وقتی در یه جلسه یه آقایی از بعضی‌ها سوال میکرد، میگفت که اعلم بالاتره یا عالم؟ خب میگفت اعلم بالاتره. میگفت پس رو این حساب باید اشهر بالاتر از مشهور باشه، پس چرا در مکاسب و نمیدونم اینا میگه الاشهر بل المشهور، ترقی میکنه، مشهور رو بالاتر از اشهر قرار میده؟ این برای چیه؟ باید خب بانکه اعلم بالاتر از عالمه، اینجا چرا اینجوری؟ خب شاید خیلی یا میدونستن نمیدونستن چجور. بعد خود اون آقا میگفت برای اینکه خب مشهور اگر بگن معناش این است که طرف مقابلش نادره، ولی اشعر اینجوری نیست، قهرن اون بالاتره، اینجوری میگفت. من اون مطلبو به شکل یه مغالطه‌ای ازش سوال کردم، البته جوابی هم نداشت اون آقا، مغالطه بود ولی به شکل مغالطه سوال کردم. گفتم که در افعال تفضیل باید ماده در مفضل و مفضل علیه منحفظ باشه، منتها مفضل این قابل مفهوم قابل تشکیک باشه، مفضل مرتبه بالاترش در مفضل باشه، مرتبه ضعیفترش در مفضل علیه باشه. این معنای افعال تفضیل عبارت از اینه. خب شهرت اگر معناش ندرت طرف مقابل باشه، تضادی بین المادت و الهیئت در کلمه اشهر پیدا میشه، برای خاطر اینکه کلمه اشهر اقتضا میکنه که ماده که شهرته در طرفین محفوظ باشه. در طرفین در یه طرف محفوظ بودن معناش ندرت طرف مقابله. این ماده بخواد در طرفین محفوظ باشه، معناش عبارت از طرفین، طرف مقابل هر دو طرف نادره، این طرف شایع، طرف مقابلش نادر، و این سر از تضاد در میاره که همه خود این شایع باشه، طرف مقابل نادر، و هم طرف مقابل شایع باشه، این نادر باشه، برای حفظن لهیئت افعال تفضیلی که باید ماده در هر دوی از اینا منحفظ باشه. و این تضاد بین هیئت و ماده پیدا میکنه. البته چیزی نداشت اینو. گفتم این یه مغالطه است. حل مغالطه عبارت از این است که در اون کلام و بعد اصل مسئلهش تکیلی است که به اون تناسب میخواستم اینجا عرض کنم. اصل حل مغالطهش این است که شهرت، خود مفهوم شهرت یعنی وضوح. قولی که واضح در طائفه، یعرفه طائفه اون قول داره. یه قولی نمیشناسن، مجهول طائفه، هنچی قولی رو سراغ ندارن، ولی یه قولی است که شهرت داره، یعنی واضحه. شهر سیفه یعنی اون شیف رو بیرون آورد و از خفا بیرون آورد، مخفی نیست. و این که ما ندرت طرف مقابل ما میفهمیم، نه برای اینکه ماده شهرت اقتضای ندرت طرف مقابل میکنه، نه، شهرت لازم نیست. در تعبیرات خود فقها هست قولان مشهوران، دوتا قول متضاد همه ولی مشهوران میگن، این تناقض نیست، تثنیه مطلب، یعنی دوتا قول نیست که عرف و طائفه هر دو قول را. این نکته، این که ما میگیم طرف مقابل چیزه نادره، یکی از دو جهته. یکیش عبارت از این که آقایون در ادبا میگن تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر، ولی نکته مطلبش با بیان اصولی باید بیان کرد که اونا دیگه تو این وادی نبودن، اونجوری بیان نکردن. او این است که خبر که واقع برای مبتدایی قرار میگیره، زیدون قائمون، این نباید خبر اخص از مبتدا باشه، این خلاف اطلاقشه. الحیوان و انسانون خلاف اطلاقی کلامه. ام بودنش اشکالی نداره، الانسان حیوانون بگیم، این خلاف ظاهر نیست، خلاف اطلاق نیست، ولی الحیوان و انسانون خلاف اطلاقه که طبیعت حیوان بهش حمل بشه، علا نحو طبیعی، علا نحو اطلاق انسانون بهش حمل بشه، این خلاف ظاهره. خبر اعم از مبتدا میتونه باشه که حمل شایع ثنایی همینجوره و میتوانه مساوی باشه، اما اخص بودن خلاف اطلاقه. اگر بگیم زیدون عالمون، خب این دلالت بر حصر نمی کنه. ممکنه چون مفهوم عالم مفهومش هم به حمل شایع ثنایی زید عالمه، امرم عالم باشه، بکرم عالم باشه. ولی اگر بگیم العالم و زیدون، حفظ اطلاق این کلام اقتضا میکنه عالم منحصر باشه به زید. اطلاق اقتضا میکنه این عنوان عالم هر جا هست عنوان زیدونم برش منطبقه. اگر عالم منطبق به امر و بکر و خالد باشه، بعض العالم زید، خود این عالم علاوه وجه الاطلاق اطاعت پیدا نمی کنه با زید. و این ظاهر کلام این است که عالمیت روی عالم، هیچ خصوصیتی لازم نیست به عالم اضافه بشه تا حمل زیدون بکنیم بهش. عالم که شد، همون زیدون هم روش آمده، حمل شده برش، جزء موضوع نیست برای زیدیت. و قهرن نتیجه سر از انحصار برمی داره. این اینجوریه. اونجا المشهور کذا، یعنی القول الواضح کذا، مثل العالم و زیدونه که ازش استفاده میشه که عالم منحصر به زیده. این برای خاطر جمله خبریه ای رو که ما آمدیم یک محمودی رو حمل کردیم روی طبیعتی که خلاف ظاهر اطلاقی است که اخص باشه این محمول از اون موضوع. لذا اگر گفتیم المشهور و کذا، نباید یک فرد دیگری هم عنوان ظاهر باشه. مشهور یعنی از ظاهر، و ظاهر ممکنه دو چیز ظاهر باشه، ولی عالم ممکنه دو نفر عالم باشه. ولی اگر گفتیم العالم و کذا، این اطلاق اقتضا میکنه عالم زید باشه. الاشهر و کذا بل المشهور و کذا، بل المشهور معنیش اینه بل القول ظاهر کذا، القول ظاهر کذا، القول ظاهر کذا روی دلالت اطلاقی دلالت میکنه برای این که اون قول دیگر چیز نیست، ازش حصر استفاده میشه. البته بعض وقت هم هست که نه، هاذا القول مشهورون، ممکن اونجا هم گاهی استفاده حصر بکنیم، ولی اون از باب اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، چون شخص در مقام بیان این از اقوال مشهوره رو ذکر بکنه، آمد اگر ذکر نکرد یکیشو ذکر کرد دون دیگری، استفاده میشه از اطلاق مقامی که منحصر به همین شیه. من لذی لا یونجسه شی قال الکر، هیچون در مقام بیان اینه، بانک خود الکر خودش چیز نی. از کی میشه تقلید کرد؟ میگم از زید. اگر در مقام بیان این باشم که اشخاصی رو که میشه تقلید کرد بیان کنم، در اونجا یک فرد رو ذکر بکنم، این معناش نیست از غیری نمیشه تقلید کرد. این اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی است. از زید میشه تقلید کرد، این دلالت نمیکنه از امر نشه تقلید کرد. مگر مقام مقامی باشه که او سائل سوال نمیکنه یه دونه مصداق ذکر. اون میخواد ببینه افراد جایز و تقلید کیا هستن. من در مقام جواب اگر اکتفا به یه فردی بکنم، استفاده میشه تنها و جایزه. به اطلاق مقامی است. خلاصه ما در اونجاها که استفاده حصر کردیم، از ماده کلام نیست تا بگیم تعارض ما بین ماده اشهر و هیئت و ماده با هم تعارض تنافی پیدا میکنن، مشکل ایجاد کنه. مال اطلاق مقامی اطلاق لفظی کلامه. این هست. حالا یه مطلبی که در بحث ما نحن فی خلط شده عبارت از اینه. ما که گفتیم العالم و زیدون، حصر چی استفاده میشه؟ حصر مقدم بر مؤخر استفاده میشه، نه حصر متأخر بر متقدم. استفاده میشه عالم منحصر به زیده، اما زید فقط عالمه؟ مثلا شاعر نیست، صنعتگر نیست، کار دیگه نداره، این ازش استفاده نمیشه، چون همون معنایی رو که اطلاقی اقتضا میکنه این است که عالم غیر زید نباشه. اما زید غیر از عنوان عالم برش منطبق نشه، این دیگه مقتضای حصر نیست، این ربط به حصر نداره. در ما نحن فی میگه ملک الله الخمس، این معناش نه ملک الله منحصر به خمس، ربع نیست، عشر نیست، نمیدونم یک سوم نیست، عبارت از همون خمسه. اما خمس مخصوص تنها ملک اللهه، این دلالت نمیکنه، ممکنه چیزای دیگه هم باشه، این ربطی نداره. حصر مقدم در مؤخره، نه حصر مؤخر در مقدم. اینا خواستن خمس را بگن به مقتضای قانون ماکان حق و تأخیر بود چیزه، خواستن خمس را منحصر کنن به خدا، بگن اگر از لام از اینام که در نیاد، از این که چون تقدم پیدا کرده، پس بنابراین محمول منحصر میشه، متأخر منحصر میشه به متقدم. اینجور نیست، متقدم منحصر میشه به متأخر، نه متأخر نسبت به متقدم. این یه خلطی شده در چیز. این یک اشکال. اما اشکال طولیتی رو که اونجا ذکر شده بود، مسئله طولیت، اگر این حرف درست باشه، نه یعنی زید العالم زیده، یعنی زید دیگه شاعر نیست، نه نه هیچ وقت استفاده نمیشه، هیچ وقت نمیگن آقا مجتهد فلان کسه، معناش نه دیگه هیچ عنوانی برش منطبق نیست، معناش دیگران مجتهد نیستن، نه معناش اون هیچ کار است غیر از عنوان مجتهد برش هیچی برش منطبق نیست، این که مراد نیست که چیو. خب باشه، یعنی معبود منحصر به خداونده، نه خداوند عنوان معبودیت فقط، خداوند خیلی خیلی عناوین به خداوند منطبق، تمام جوشن کبیر هزار تا عنوانی است که منطبق کرده به خداوند، منتها معبودیت این انحصار داره به خداوند، این استفاده میشه. متقدم منحصر خدا چیز ها. بله حالا بله نه اون مبتدا خبر نیست، اون نیست. حالا اون یه جواب دیگه هم داره، یا که نبود مسئله دیگه هم هست، بعضی از این آقایون داشتن، اون حرف دیگه است. خب اون مبتدا خبر نیست، من در مبتدا خبر دارم عرض میکنم. در مبتدا خبر نکتش عبارت از چیزه، عبارت از همون اطلاق و تقدیری است. حالا عرض کنم، اما اون مطلبی رو که مسئله طولیتی که ذکر میکردن، اگر این مطلب صحیح باشه، خب لازم میاد که ذی‌القربا در زمان پیغمبر ذی‌سهم نباشه. عنوان ذی‌القربا بعد از پیغمبر، چون طولیت اون اختصاص ولایت هرچی هست، ائمه طاهرین که در زمان پیغمبر که ولایت که برای اونا نبود، که ولایت مال پیغمبر بود، خدا پیغمبر بعد از وفات پیغمبر روی نسلی رو که پیغمبر کرده بقیه دیگه هم اونا والی میشن. ذی‌القربا اختصاص پیدا میکنه هر امامی بعد به تدریج، و این طولیت مقتضاش این است که طول باشه و در زمان حیات پیغمبر ذی‌القربا ذی‌سهم نباشه. نه، مقتضای طولیت نباشه، نه نه، عبارت این که اونی که اثبات طولیت از خارج شده، اون طولیتی که اثبات میکنن اینه که چون وسیع قرار داد خلیفت، میگم خلیفت اللهه، خلیفت الرسول، یعنی بعد از اونا این اختصاص هست. ولایت در زمان رسول اکرم، ولایت مال خود پیغمبر اکرمه. نه در اون میدونم اینا در بحث در خانی میگم خارج را که منکر نیستن، این مطلب رو که نمیخوان خارج منکر بشن، میگم این که ثابته که امیرالمومنین بعد از پیغمبر اکرم ولایت بر همه ولی همه چیزا، در زمان پیغمبر نه ارزندام میکرد از امیر، پیغمبر بود، بعد از پیغمبر خلیفه پیغمبر امیرالمومنین، بعدش هم امام حسن، امام حسین تا برسه ائمه طاهرین تا امام زمان، اینا هر کدوم بعد از امام وقت، نه در امام قبل، اون وقت امام چیز همون قبلی. و این آیه تقریبا کنس که در زمان پیغمبر همه اینا اختصاص موجود نسبت به اینا، نه اینکه بعد واقع میشه اینجور که اینا میخوان بگن، این نیست. و این خود همین ما باید قرینه بگیریم برای اینکه اگر خمس گفتن، اول گفتن، مقصود عبارت از مثل این است که بگی آقا این خانه مال زید، مال عمرو، مال بکر، ابتداعا ممکنه مال زیده بگیم تنها مال زیده، ولی مال عمرو، مال بکر، مال بکر قابل هست که بگیم که این مجموعا شریک در اینن، اینجوری نیست که قابل نباشه، خالی از ظهور نیست، ظهور مای داره، ولی نفس این ملکیت طولیه خودش ذاتا یه مطلبی است، تصور متعارف اشخاص یه قدری از اذهان متعارف دوره، باید با یه بیاناتی اثبات بکنن. خود همین دور بودن از اذهان، این خودش یه نحوه قرینیت پیدا میکنه، یه چیزی که قابل یه نحوه تصرفی بکنه اونجور تصرف بکنن. اگه گفتن این خانه مال زید، مال عمرو، مال بکره، این وقت هیچ وقت شما ملکیت طولی نمیفهمید، بگید یکی از اینا عبد، اون یکی مالکشه، چه جور میفهمید؟ بر این که این عرض هم هستن، منتها به شرکه، ولو ابتداعا یه نحوه ظهوری داره، ولی نحوه ملکیت طولیه چون خالی از استغراب نیست تا بیان نشه نمیفهمن، این خودش یه نحوه شاهدی میشه که مراد عبارت از شرکته. و علاوه اون نقضی هم که ما کردیم که ذی‌القربا بخواد ذی‌سهم نباشه در حال مقتضا این است، در زمان حیات پیغمبر باید ذی‌القربا ذی‌سهم نباشن. این یه تیکهی که مربوط به اینجاست. یک محقق اردبیلی هم اینجا بیانی داره، عبارتاش هم یه قضیه پیچ داره هم مثل همه جای دیگه. ایشون می‌فرمایند که پیغمبر اکرم در زمان حیات پیغمبر هر سه سهم را پیغمبر حیازت می‌کرد، و بعد از زمان پیغمبر این سه سهم مال ائمه طاهرین معصومی. و خب پیغمبر رو چه حساب سه سهم را چیز میکرد؟ ایشون نه از باب ملکیت طولیه اینجوری رو که اینا میگن که سهام نیست، یک سهم است و از این میگفت سه تا عنوان به پیغمبر منطبق بود، روی عناوین ثلاثه هر کدوم یکی از این سهم ها رخص میکرد. یکی این است که وکیل از طرف خداوند، واگذار شده امور به خداوند، سهم الله را بالوکاله اخذ میکرد، خودش سهم خودش هم بالاصاله اخذ میکرد. سهم فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین اینا هم بالولایه اخذ میکرد، چون ولی بر اوناست، بالولایه اخذ میکرد در اونا. پس سه عنوان به پیغمبر منطبقه، رو این جهت این سر عنوان نقص می کرد. بعد از وفات پیغمبر عناوین همه عناوینی که هست منتقل میشه به ائمه طاهرین. اون وقت بالوراثه، وراثت مقام، بعضش هم عنوان ورش منطبقه، بعضش هم بالوراثه است. قهرن به سه عنوان ائمه طاهرین هم چیز اخذ میکنن. منتها پیغمبر اون بالولایه بود راجب ذی‌القربی، اینا نه، سهم خودشونه. خب ذی‌القربی برش منطبقه، سهم خودشون گرفتن. در وقت مسئله چیزم به پست پستایی هم که پیغمبر داشت غیر از مسئله نبوت بالوراثه منتقل میشه به چیز، به ائمه و امیر المؤمنین و بقیه. قهرن هر سه سهم مال معصوم و امامه، اون نقص میکنه. این یک تقریب که ما بگیم بر این که ذی‌القربی که درست به امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا منطبقه در حال حیات، ولی پیغمبرم عقصش روی ولایت عقص میکرده. دوم این که ذی‌القربی رو ما بگیم یه مفهومیست در زمان پیغمبر منطبقه به پیغمبر، به خود پیغمبر، عنوان دیگریست که به خود پیغمبر منطبق بشه و بعد از وفات پیغمبر و ائمه طاهرین و معصومین منطبق بشه. او این است که ذی‌القربی یعنی کسی که توضیح نداده چیه، یعنی کسی که نزدیک به خدا باشه، قریب به خداوند باشه، قرب به خدا داشته باشه، یه همچی چیزی. اون وقت البته اون وقت کسی که قریب به خدا علی وجه الاطلاق اگر بگن، از درباره کسی که چنین است علی وجه الاطلاق، خیلی موقع اون فرد شاخص منحصر میشه. مثلا میبینید العالم به ائمه اطلاق میشد، سألت العالم، عالم علی وجه الاطلاق. العبد الصالح، صالح به فرد اصلح افراد اطلاق میشد. گاهی مجتهد تعبیر میکنن، مجتهد علی وجه الاطلاق یه کسی که علم مثلا چی باشه. اینجا هم ذی‌القربی یعنی کسی که اقرب الناس الالله تعالی، اقرب الناس الالله تعالی در زمان حیات حضرت رسول، خود حضرت رسول، بعد از وفاتش ائمه طاهرین همینجور. و قهرن به پیغمبر به عناوین مختلف، یک عنوان، عنوان وکالتن عن الله، دو عنوان اصالت داره، منتها دو تا عنوانیست که معنونش خودشه. بعد از وفاتم این عناوین منطبق میشه به معصومین بعد و اونام میگیرن. ایشون هم اینجوری داره، منتها یه فتعملی در وجه دوم داره و اون فتعملش هم جام داره. اون این است که باید یه لغت هم با این مطلب مساعد باشه. در لغت قربی رو به معنای قمخیش تعبیر کردن، نه به معنای نزدیک، نزدیک رحمی. و این معنا اطلاق کردن به خداوند خب صحیح نیست به حساب مفهوم لغت. یا اگر در لغت چیز دیگه بود باید یه حرفیست. خلاصه این ایشون هم اینجا نه، منطبق بشه به شخص، انتباه من میگم یه عنوان عامیست منطبق به رسول در حال حیات. در دوم این است که نه ذی‌القربی به فاطمه زهرا و امیر المومنین منطبق میشه. میگم پیغمبر چرا عقص میکرد؟ چون ولایت داره بر اونا، ولایتن عقص میکرد، عقصش ولایتنه. نه من شخص نمیگم، عنوانیست به محمد بن عبدالله منطبقه و منطبقه به اوست، یعنی مفهوم رسالت اقتضا میکنه این مطلب را ببره. لذا ارث نمیتونن اونایی که مال مقامه باید معصوم بعدی چیز ببره. سهم امام هم همینجوری تو خود روایت هم تصریح شده، میگه اونایی که از باب مقام امامت امام مالک شده اونا به ائمه بعدی میرسه، اما اونایی که نه خب خریده یه چیزی رو خریده فروش کرده برای شخصی، اون ارثش رو ترک میشه. خب این چیو ولایت داره دیگه؟ نه نه، تشریعی هم داره، امیرالمومنین باید اوامر پیغمبر اطاعت کنه همه. همه از امام حسین هم امام حسن هم ولایت تشریعی داره به امام حسین، هر امری میکرد و باید اطاعت کنه امام ده. ولایت داره در این از قانون های چیزی ولایتی ولایت داره، امام نسبت به مأموم ولایت داره برای تمام مأمومین، تمام رعیت ها همشون، حتی دو تا معصوم، یه معصوم و معصوم دیگه ولایت داره در زمان خودش اونا، این که ولایتش قابل انکار نیست. اگه دستوری داد حتما باید او اجرا کنه، نباید.